این منطقه دور کرد. مسئله داعش مسئله کوچکی نبود، یه چیزی بزرگتر و بدتر و وخیمتر از وهابیت بود، هرچند ثمره وهابیت بود داعش. عرضم به حضور شما اینا رگ و ریشه شون برمیگرده تو تاریخ. خب احمد ابن حنبل گفت حاکم هر کاری بکنه مجازه، کسی نباید اعتراض کنه. نگفت مجازه، گفتش که باید از حاکم تبعیت کنید، از خلیفه، از پادشاه تبعیت کنید، ولو اینکه فاسق و فاجر باشه. ابن تیمیه آمد گفتش که بله این حرف فتوای احمد ابن حنبل درسته و بقیه مذاهب اسلامی اینا همه کافرن، یعنی حنفی ها که الان 900 میلیون جمعیتن، مالکی ها، شافعی ها، شیعه که دیگه به طریق اولا اینا تکفیر، همه رو تکفیر کرد. محمد ابن عبدالبها آمد این فتوای ابن تیمیه رو اجرا کرد، هزاران نفر رو قتل عام کردن تا تونستن کربلا رو تخریب کنن و رفتن در بقی مزار حضرت امام حسن رو تخریب کردن و این بازی که درست کردن. و تا حالا چند نفر یا چندین نفر به وسیله این رژیم حاکم بر عربستان سعودی اعدام شدن، دستگیر شدن و چقدر اسلام بدنام شده خدا میدونه، اصلا حد نداره، قابل توصیف نیست. بعدم چه تصویری از اسلام ارائه کردن، مثلا زن نباید رانندگی کنه. حالا چرا زن نباید رانندگی کنه خدا میدونه. اینا خودشون اصلا توی جزایر مخصوصی در دنیا مشغول خوشگذرانی و کیف و عیش و نوش هستن، ولی زن مسلمان رو اینجوری میخواستن معرفی کنن، اسلام رو میخواستن یه دین عقب افتاده معرفی. اگر داعش پیروز میشد، خود این اسم داعش مخفف دولت الاسلامیه فی العراق و شامه. چرا میگه عراق و شام؟ به خاطر اینکه اولین پایتخت خلافت در دمشق بوده، آخرین پایتخت خلافت در بغداد. اسم رهبرشون هم گذاشتن ابوبکر بغدادی. ابوبکر خب اسم اولین خلیفه است، بغداد هم اسم آخرین پایتخت خلافته. یعنی میخواستن یک جور حس از یک جور احساسات خاص تاریخی استفاده کنن برای انجام یک پروژه‌ای که اصلا در خدمت اسلام و مسلمانان و اهل سنت نبود، علیه اهل سنت بود. خب اگه موفق می‌شدن روزگار مسلمان‌ها شاید برای چند قرن دیگه سیاه بود، همونطور که روزگار مسلمان‌ها با اون سابقه‌ای که عرض کردم تا امروز اینجور تحت فشار مسلمان‌ها قرار گرفتن، چقدر از مسلمان‌ها کشته شدن، چقدر توهین شد به مقدسات اسلام. اگر چنانچه این پروژه که اصل پروژه به اصطلاح اون خانم بی‌نظیر بوتو یک به اصطلاح از یک حزب سکولار آمد نخست وزیر پاکستان شد، توی یکی از صحبتاش گفتش که طالبان را ما و آمریکا و انگلیس و عربستان ایجاد کردیم. یعنی سیاستش مال برنامه‌ریزی و سیاستش مال آمریکا و انگلیس بوده، پولش مال عربستان و آموزشش مال عربستان، آموزش‌های تکفیری، اجراش هم مال رکن دو ارتش پاکستان، خود نخست وزیر وقت پاکستان بود. حالا که آقای ترامپ توی مسابقات تبلیغاتیش توی رقابت‌های انتخاباتیش صریحا گفتش که اینا رو داعش رو آمریکا ایجاد کرده. از تو دل طالبان القاعده در اومد، از تو دل القاعده داعش در اومد، از تو دل داعش جبهه النصره در اومد و تا رسید به بوکو حرام. همین الان خبر بوده امروز که 600 خورده دانش آموز رو دزدیدن تو نیجریه. چقدر ایجاد بدنامی میکنه برای اسلام که این طور بی‌رحمی. به اسم اسلام ماجرای 11 سپتامبر ایجاد شد، به اسم اسلام هزار کار تروریستی دیگه انجام شد. یک پروژه خیلی بزرگ علیه اسلام و مسلمان ها بود و نتیجهش تا قرنها دامنگیره مسلمان ها می شد. این مرد به خاطر اخلاصی که داشت، البته حالا تقدیر این بود که ایشون معروف بشه، ولی تک تک شهدای حرم چه از ایران، چه از فاطمیون افغانستان، چه حیدریون پاکستان، چه خود داوطلبایی که از عراق و سوریه پیوستن، تک تک اینا نقش داشتن توی این که این نقشه به هم بخوره، وگرنه شیخ سلیمانی به تنهایی که نمیتونست کاری بکنه. ولی مهم اینه که شهید سلیمانی درست تونست رهبری کنه. مهم اون اخلاصش بود. آقای حسینی خیلی سخته آدم در موقعیت‌های ممتاز رهبری قرار بگیره. آقای رضوی حالا ولو رهبری یک گروهان باشه، یک گردان باشه، یک لشکر باشه، ولی گرفتار من نشه. شیطان بالاخره تو اون عالم دیگه‌ای بود دیگه، تو عالم ملکوت بود. فقط گفت من، شد شیطان رجیم. فقط گفت من. عرضم به حضور شما هر کس که بگه من به هر نسبتی، همون شیطان میشه. حالا یه کسی یا آدمیست که یه زندگی محدودی داره و در حد یک خانواده نقش داره، یکی در حد یک محله نقش داره، یکی در حد یک منطقه. همینطوری هر چقدر حوزه نفوذ انسان بیشتر میشه، احتمال خطر براش بیشتر میشه. خدا رحمت کنه یه شعری داره مولوی مرحوم استاد دانشمند حضرت آیت الله جعفری رو زیاد میخوندن: نردبان این جهان ما و منیست، عاقبت این نردبان افتادنیست. هر که بالاتر رود احمق‌تر است، دست و پایش سخت‌تر خواهد شکست. کسانی مثل شهید سلیمانی اینا به مقامات بالا میرسن، ولی از نردبان منیت بالا نمیرن. این خیلی مهمه. یه لحظه من نمیگن. خب بالاخره تو همین دوران شما دیدید که مقام معظم رهبری فرمانده انتخاب کردن برای سپاه. عرضم به حضور شما یه خبرنگاری از شهید سلیمانی گفتش که شما خلاصه چه رابطه‌ای با این فرمانده برقرار میکنی. شهید سلیمانی گفتش که من مثل یک سرباز در خدمتشون هستم. یک کلمه نگفت که من الان نقشم بالاتره، من هستم که سپاه قدس رو اداره میکنم، من هستم که من چرا باید برم زیر دست یک کسی دیگه. دقت میفهمی؟ خب خدا هم پاداشش رو داد دیگه، پاداش این اخلاص و این فداکاری رو بهشون داد و این عظمت رو ایشون پیدا کرد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. یک بخشی رو با هم میشنویم و باز میگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
من در پیامی که برای شهادت شهید حججی دادم گفتم ما انتقام خواهیم گرفت، ما باید به وعده خودمون صادق باشیم. اون انتقام کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود. ما ضربات خودمون را قاطعانه بدون وقفه برای اینکه این 3 ماه را به 2 ماه تبدیل بکنیم و پایان عمر این شجره خبیثه را و این غده سرطانی خطرناک ساخته شده به دست امریکا و اسرائیل را ریشه‌کن خواهیم کرد و جشن اون را در ایران و در بین همه منطقه اعلام خواهیم کرد. هیچ ملتی، هیچ کشوری و هیچ دولتی جز دولت و مردم عراق، دولت و مردم سوریه، مقاومت ارزشمند عراق و لبنان، جوانان غیور مجاهدی که از جاهای گوناگون آمدند و جمهوری اسلامی در رأس اون، نمیتواند ادعای پیروزی ریشه‌کنی داعش را داشته باشد. امریکا این سخنان جاهلانه ای که رئیس جمهور امریکا بر زبان جاری کرد، هرگز در طول این دوره پیدایش داعش حرکتی را برای ریشه‌کنی داعش انجام نداد، بلعکس بخشی از تحلیلگران امریکایی اعلام کردند امریکا نباید بگذارد داعش در منطقه از بین برود. این کلام ما تنها نبود، این اسناد مبارزاتی خود این جاهل امروز در امریکاست که حاکم است به ملت امریکا، از اون به سطوح آمده اند. او اسناد پیدایش و ایجاد داعش را توسط دولت امریکا اعلام کرد. چطور ممکن است دولتی که خود مؤسس داعش بوده است و در ایجاد این فتنه نقش بزرگی داشت امروز مدعی مبارزه با آن باشد؟ این مبارزه و این پیروزی مختص ملت و دولت و رهبری ایران و ملت و دولت عراق و سوریه و جوانان مجاهدی است که در جبهه مقاومت حضور داشتند ولا غیر.
در این برنامه از ققنوس نگاهی داریم به ابعاد مختلف شخصیتی سردار شهید سلیمانی در گفتگو با دکتر محمد حسن زورق، استاد دانشگاه. آقای زورق، در بخش قبل نکات خیلی ارزشمندی رو بیان کردید از سیره شخصیتی و سیره رفتار سردار شهید حاج قاسم سلیمانی که موجب شد مردم در مراسم تشییعشون اونطور حضور پیدا کنن، و اشاره داشتید که اخلاصی که شهید سلیمانی داشت شاید خیلی ها نمیدونستن، هنوز هم شاید ندونن که ایشون و دیگر شهدا و رزمندگان مدافع حرم چه کردن. گوشه هایش رو جناب علی اشاره کردید، اهدافی که دنبال میکردن، و اون اخلاص موجب این حضور مردمی شد. قدری درباره مکتب شهید سلیمانی صحبت بکنیم، اون چه که بعد از شهادت ایشون رهبر معظم انقلاب درباره این شخصیت به کار بردند. چرا رهبر معظم انقلاب عنوان مکتب رو به شهید سلیمانی اختصاص دادن، و در این راستا چه باید کرد، چگونه باید این مکتب رو ترویج داد و معرفی کرد به جامعه و به ویژه به نسل جوان جامعه و نسل نوجوان جامعه؟
بله، عرض میکنم خدمت شما، مقاومت اسلامی در تاریخ اسلام با خطبه شگفت‌انگیز حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و بعد با وصیت تاریخی ایشون که فرمودند منو شبانه دفن کنید، شبانه غسل بدید و کسی رو خبر نکنید برای تشییع جنازه من، و به این وسیله اعتراض خودشون رو در تاریخ دائمی کردن تا مقاومت رو دائمی کنن. راهگشای مقاومت در تاریخ اسلام حضرت فاطمه زهرا هستن سلام الله علیها. خب دیگه تمام معصومین در این مسیر حرکت کردن و عرضم به حضور شما نقطه اوجش رو در کربلا داریم که تفاوتی که باعث میشد یه نفر در کنار امام حسین باشه یک نفر دیگه در مقابل امام حسین این بود که اون کسی که کنار امام حسین بود میگفتش که تکلیف من چیست، به تکلیفش عمل میکرد. اون کسی که در مقابل امام حسین بود میگفتش که این سپاه ابن سعد امام حسین رو شهید میکنن، حالا چرا من خودم به خطر بندازم، مصلحت من چیست، منفعت من چیست، به اون عمل میکرد. یعنی تکلیف مداران که کم بودن متاسفانه در کنار امام حسین بودن، منفعت مداران در مقابل امام حسین قرار گرفتن. خیلیشون هم دلشون نمیخواست در مقابل امام حسین قرار بگیرن. بعضی هم مثلا از صحنه خودشون دور قرار دادن، مثل مثلا توابین. اینا بعد از امام حسین 3000 شهید دادن، ولی چه فایده؟ اگه به جای 3000 شهید 1000 شهید روز کربلا دادن، تاریخ بشر عوض شد، یه چیز دیگه شد این تاریخ. اولین ویژگی مکتب مقاومت تکلیف مداری است، و وقتی که گفته میشه به اصطلاح در حقیقت شهید سلیمانی یک مکتبه، یعنی تأثیر وجودیش بیشتر از حوزه زندگی شخصیشه، تأثیر داره روی دیگران، میتونه الگو باشه، میتونه اسوه باشه، میتونه نمونه باشه، معلم باشه برای دیگران. اولین درس این مکتب تکلیف مداریه. نه نتیجه مداری. اون کسانی که سپاه ابن سعد بودن گفتن ما بریم کنار امام حسین که فایده ای نداره، امام حسین بالاخره شهید میشه. بعضیشون اینجوری فکر میکردن، شاید اکثریتشون اینجوری فکر میکردن. پس حالا که امام حسین که شهید بشه، اون هیچ، اونو بذار کنار، ما چرا جونمونو به خطر بندازیم؟ این طرز تفکر در مقابل طرز تفکر یاران امام حسین هستش. میگن که الان پسر پیغمبر رو دارن میکشن، با تکلیفمون ازش دفاع کنیم، ولی اینکه خودمونم کشته بشیم، اونم شهید بشه، خودمونم شهید بشیم، ولی ما به تکلیفمون باید عمل کنیم. عرضم به حضور شما این اولین ویژگی این مکتبه. خب چرا این انسان‌ها تکلیف مدار میشن و آن انسان‌ها منفعت مدار میشن؟ علتش چیه؟ علتش ایمان به خدا و اخلاصه. یعنی وقتی آدم یقین داشته باشه به وجود خدا و مرگ رو پایان زندگی ندونه بلکه آغاز یک زندگی برتر بدونه، آماده میشه که برای رسیدن به آن زندگی برتر به تکلیفش عمل کنه. اما وقتی آدم ایمانش خیلی قوی نباشه، ایمان غیر از علم استاد، حالا یه مثال میذارم، نمیدونم پخشش خوبه یا نه، دیگه خودتون اختیار دارید. بعضی از خانوم‌ها از سوسک میترسن، علم دارن که سوسک کاری نمیتونه بکنه، علمشو دارن، یک حشره کوچیکه تو مشت آدم له میشه بیچاره، ولی ایمان ندارن که سوسک نمیتونه کاری بکنه. در نتیجه اگه سوسکو ببینه جیغ میکشه فرار میکنه، سوسک بیچاره باید فرار کنه. دقت میکنید؟ افرادی مثل من ممکنه به وجود خدا علم داشته باشیم، ولی علم کجا و ایمان کجا؟ ممکنه روی اصول منطقی یا محاسباتی که میکنیم بگیم خب جهان نمیتونه بدون مسبب الاسبابی باشه و این چرخش جهان نمیتونه متکی به یک قدرت لایزال نباشه، ممکنه متقاعد بشیم، ولی این کجا؟ تا این که کسی خدا رو احساس کنه، همونجور که ما الان داریم نور خورشید رو احساس میکنیم، این تفاوت داره دیگه. وقتی که این ایمان باشه و این احساس نسبت به خدا باشه که خدا برای آدم یک امر عینی شده باشه، نه به معنی این بینایی به وسیله چشم، بینایی به وسیله دل، و اون اخلاص وجود میاد، حاضر میشه که به تکلیفش عمل کنه. ولی وقتی این اخلاص نباشه، ولو اینکه آدم بگه من مسلمانم، لا اله الا الله محمد رسول الله، اما تردید داشته باشه، مثل همون کسی که علم داره سوسکارش نمی کنه ولی یقین قطعی نداره، بازم میترسه. اگه یه سوسکو پس کنی تو یقش، اصلا ممکنه حالش به هم بخوره، چون یقین قطعی نداره. پس بنابراین کسانی که تکلیف مدار میشن کسانی هستن که ایمان خیلی قوی به خدا و به ماورا طبیعه دارن، به عالم ملکوت دارن و عالمی که از حواس پنجگانه ما پوشیده است دارن. پس این میشه دومین ویژگی مکتب شهید سلیمانی. سومین ویژگی این مکتب اینه که این به دلیل اخلاص و به دلیل تکلیف مداری، این دوتا که با هم جمع میشه، اخلاص و تکلیف مداری که با هم جمع میشه، سعه وجودی پیدا میکنن، خیلی بزرگتر از اون حدی میشن که انتظار میره. شما ببینید این شهید حججی، بعد سال یادی بکنیم، اونم شهید مقاومت دیگه. شهید حججی کی بود؟ فیلسوف بزرگی بود، ازش آثار بزرگی، کتابای زیادی به جا مونده، یا یک سازماندهی عظیمی کرد، مثلا یک گروه جهادی رو درست کرد، مثل شهید فتحی شقاقی، دکتر فتحی شقاقی، حرکت جهاد اسلامی برای آزادی فلسطین رو تأسیس کرد. شهید حججی این کارو کرد؟ نه. ولی تأثیر وجودی شهید حججی در حدی بود که ما شهید حججی رو میشناختیم، یا اینکه روح مقاومت رو در یک کشور زنده کرد، رو میکشید. به نسبت اخلاص و به نسبت تکلیف مداری اینا سعه وجودی پیدا میکنن. حالا شهید حججی در حد خودش، شهید سلیمانی خیلی بیشتر. ما میریم تو عراق میبینیم شهید سلیمانی هست، میریم توی سوریه میبینیم شهید سلیمانی هست، حتی تو آذربایجان شهید سلیمانی یه بسیج مردمی تو آذربایجان درست میکنه، جمهوری آذربایجان، برای آزادی این مناطقی که از جمهوری آذربایجان اشغال شده بوده. 4-5 هزار نفر از جوانای آذربایجان داوطلبانه میپیوندن، یه چیزی شبیه حیدریون و فاطمیون، دولت الهام علیوف میگه که اگه بنا بشه اینا آزاد کنن ما اصلا نخواستیم. دست ارمنستان باشه بهتر از اینکه دست شیعیان معتقد مسلمان باشه و به هم میزنه نمیذاره جلو بره، وگرنه این مناطقی که حالا با کمک اسرائیل و آمریکا آزادش کردن، این مناطق اصلا این همه سال تحت اشغال نمیموند، آزاد شده بود و شیعیان آذربایجان از آوارگی نجات پیدا کرده بودن، ولی همین دولت الهام علیوف نذاشت، گفت با پرچم مقاومت نباید این کار صورت بگیره. حالا آمدن همین کار رو با پرچم پانترکیزم و صهیونیزم و تروریسم و اینا دارن میخوان انجام بدن و فشار خیلی عظیمی هم روی شیعیان آذربایجان الان جمهوری آذربایجان وجود داره، سعی میکنن دین اینا رو عوض کنن، جووناشون رو لاابالی کنن، لا مذهب کنن. این حالا موضوع بحث ما نیست، که این قضیه یا کاری نداریم، یه تدبیرم دست خودتون، هر چی صلاح بدونید. به زبون اومد اینا، میخوام بگم اینقدر سعی وجودی پیدا میکنه، تکلیف مداری به اضافه اخلاص مساوی میشه با سعی وجودی. سعی وجودی وقتی توسعه پیدا میکنه، استعدادهای بالقوه آدم بالفعل میشه. شما ببینید یه نمونه در این زمینه عرض کنم خدمتتون. امام خمینی، شما در فلسفه نگاه میکنید میبینید حرف اول میزنه، در عرفان نگاه میکنید میبینید حرف اول میزنه، در تفسیر نگاه میکنید میبینید حرف اول میزنه، در سیاست نگاه میکنید میبینید حرف اول میزنه، در شعر نگاه میکنید میبینید حرف اول میزنه. یک شاعر رو من سراغ ندارم در 90 سالگی غزل در سطح امام خمینی گفته باشه، حتی مرحوم شهریارم در سن بالا نتونست با این روانی شعر بگه. حالا اشعار دوران جوانیشون که گم شده ظاهرند و در دسترس نیست الا قلیلی، مثلا یه ربایی دارن که میگن گرفتم ساغری از دست مستی. این مستی که در اشعار عرفانی هست به معنی مقام حیرته، نه به معنی، چون در وقت متحیر میشه دیگه نمیفهمه چی به چیه، نه به معنی اون مستی که بعضی ها تصور میکنن. گرفتم ساغری از دست مستی، تعالی الله چه مستی و چه دستی، رخی چون تو کجا در پرده ماند مگر از ننگ چون من بت پرستی. اشاره میکنم به این تعلقات مادی که داریم، یه جور بت پرستی دیگه، این باعث میشه که چهره حقیقت وجود رو به درستی نبینیم. ببینید در شعرم حرف اول میزن، در علم ارتباطات مدیریت افکار عمومی باز ببینید حرف اول میزنه، گروه های مختلف مردم رو با هم متحد میکنه در یک مسیر جدید، اصلا یه تاریخ جدید به وجود بیاره. چطور میشه بقیه توی یه رشته میخوان پیشرفت کنن وسط را میمونن خیلی هاشون؟ امام خمینی تو هر رشته که رفته شده نمره یک، به خاطر همون سعی وجودی. سعی وجودی از کجا به وجود آمده؟ از تکلیف مداری و اخلاص. خود نمونه دیگه مقام معظم رهبری. خب الان بعد از حضرت امام الان بیش از سه دهه هست که ایشون دارن این انقلاب رهبری میکنن. شما ببینید که امروز ایران در کجاست؟ به برکت اسلام و تشیع و خون شهدا. آمریکا که یه روزی کسی جرأت نمیکرد بگه بالا چشمش ابروه در کجاست؟ این شجاعت از کجا آمده؟ این اتکا به چیه؟ به قدرت لایزال الهی و ایمان به خدا، ایمانی که خیلی بالاتر از بعضی از سطوح علمی است. نتیجه میبینید دیگه، یا مثلا شیخ زکزاکی میبینید در نیجریه طوری شده که میلیون ها نفر انسان در نیجریه الان متوجه به مکتب اهل بیت و محور مقاومت شدن. یا آقای سید عبدالملک حوثی در یمن یک تنه ایستاده در مقابل همه ابرقدرت ها، هیچ کس کمکش نمی کن. یا سید حسن نصرالله و یا جهاد اسلامی یا حماسه و دیگران و دیگران، اینا هر کدوم در رتبه و جایگاهی که هستن ویژگی هایی از مکتب شهید سلیمانی رو دارن ارائه می کنن. پس بنابراین من سه ویژگی خدمتتون عرض کردم: تکلیف مداری، اخلاص برخواسته از ایمان و توسعه سعی وجودی.
خیلی متشکرم. یک فرصتی رو از همکارانمون در بخش رادیو مقاومت میگیریم و تا لحظاتی دیگر باز میگردیم با بخش پایانی گفتگو با شما خواهیم بود.
داعش رو کی به وجود آورد؟ داعش رو کی تقویت کرد؟ آمریکا و متحدینش جنایت‌های زیادی کردن، دست اینا تا مرفق در خون مردم سوریه آلوده است. به وجود آورنده داعش و این جریان تکفیری فعال اسلحه به دست آمریکاست. اینو همین شخص در زمان مبارزات انتخاباتیش خودش به صراحت گفت.
In many respects, you know, they honor President Obama. ISIS is honoring President Obama. He is the founder of ISIS. He's the founder of ISIS. Okay? He's the founder. He founded ISIS.
ما باید به وعده خودمون صادق باشیم. کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش، پایان عمر این شجره خبیثه را و این غده سرطانی خطرناک ساخته شده به دست امریکا و اسرائیل را ریشه‌کن خواهیم کرد و جشن اون را در ایران و در بین همه منطقه اعلام خواهیم کرد.
شما توقع دارید اون نیرویی که جلو داعش رو توانسته بگیره مبغوزی اینا نباشه؟
در این برنامه از ققنوس گفتگو میکنم با آقای دکتر محمد حسن زورق، استاد دانشگاه، درباره مکتب شهید سلیمانی و ویژگی های شخصیتی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی رو از نگاه ایشون بررسی میکنیم. آقای دکتر، در جنبندی گفتگو بفرمایید که اونچه که درباره مکتب شهید سلیمانی در بخش قبل بیان کرده جناب عالی که در ابعاد مختلف میتونه بروز و ظهور داشته باشه، برای اینکه جنبندی بحث رو بتونیم داشته باشیم، در حوزه‌های مختلف در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی به عنوان محور مقاومت چطور میشه از مکتب شهید سلیمانی الگو برداری کرد؟ در عرصه اجتماعی ملت ایران چگونه میتونن از این الگو استفاده بکنن و چه آثار بلند مدتی رو از این شخصیت میتونن که بهره ببرن؟ و یا در عرصه‌های دیگر، در سبک زندگی، در حوزه فرهنگی که حوزه تخصصی جناب عالی هم هست، هنر، ادبیات، سینما، در بخش‌های مختلف این شخصیت چگونه میتونه که اثرگذار باشه؟
عرض میکنم خدمت شما، مردم همه راهی هستند از لحظه تولد تا مرگ، اما عده‌ای از میان راهیان رهنوردند. رهنورد کسی است که برای هر قدمی که برمی‌داره اندیشه ای داره. بی‌تردید شهید سلیمانی یک رهنورد بود. همه رهنوردان رهیافت مشخصی ندارن. زیاد دیدیم کسانی که در یک مسیری حرکت کردن، بعد ول کردن، رفتن یه مسیر دیگه، بعد ول کردن، خودشون هم آخر سر سردرگم موندن. روی کرد معین و رهیافت مشخصی حاکم نیست بر فلسفه حرکتشون. شهید سلیمانی رهیافت داره و از اول زندگیش این رهیافت رو پیگیری کرده. حداقل اونقدر که ما میدونیم در طول این 40 سال انقلاب اسلامی این مسیر رو طی کرده با رهیافت مشخص. همه کسانی که رهیافت دارن دیگران رو رهنمایی نمی کنن. شهید سلیمانی کسانی که دور و برش بودن رو رهنمایی کرده و خیلی ها رو به راه خودش ارزم به حضورش ما آشنا کرده. همه رهنمایان نمیتونن رهبر باشن. وقتی که مسئله وجود داشته باشه، کسی که مسئله رو داره